بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. منم خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمع شما بزرگواران حضور پیدا کنم. از جناب آقای میرفندرسکی هم که باعث و بانی این التقا بودن و این جلسه تشکر میکنم. الله اجره و لله در رو. تو مسیر که می اومدیم توضیحاتی دادند، من یاد اون جمله بنده خدای افتادم که گفته بود متاسفانه هرچه حرف خوب بود زده شد و دیگه برای ما که آخر کار هستیم شاید چیزی نباشه. چند تا نکته رو عرض میکنم، بعد بیشتر دوست دارم اگه سوالی هست، چون این مقدار وقت من محدوده، پروازمون که دیشب عقب افتاد همه چیز ما رو عقب انداخت. از این جهت نمیخوام طولانی باشه و دوست دارم این مدت کوتاه هم عمدش در اختیار شما دوستان باشه که اگر سوالی هست من جواب بدم. اما برای اینکه یک پایه باشه و بنیان باشه برای حتی همون پرسش هایی که اشاره شد، برخی نکات رو عرض میکنم. البته با توجه به همین کارتون و هدفتون مستحضرید که ما در تراث اسلامی سه دست نصوص داریم. منظورم از نصوص یعنی قرآن، روایات و حتی تولیدات علما، گزارهایی که علما، عالمان بزرگ بهش رسیدند. اسم اینو میذاریم تراث، میذاریم نصوص. ما مطالبی که داریم سه دسته است. بخشی از این تراث شیعی است. از این جهت لولا اقتضاء قوی طرحش هم در غیر جمع شیعی درست نیست، مثل برخی از روایات مربوط به احکام، مسائل، یا برخی از روایات مبین مقامات اهل بیت، معجزات اهل بیت، شخصیت های اهل بیت. این یه بخش. در طول تاریخ هم اگر مطالعه کرده باشید تاریخ حدیث رو، اهل بیت حساس بودن که این بخش از معارف ما رو به دیگران نگید. اون حدیث معروف ان حدیثنا صعب مستصعب ناظر به همینه. و ائمه ناراحت بودن که چرا برخی ها مثلا اینها رو میرن در جمع سنیان، حالا اون موقع سنیان بودن، مطرح میکنن. یه بخشی از تراث ما داریم تراث اسلامیه، مثل اونچه که از قرآن اتخاذ میشه یا از احادیث نبوی اتخاذ میشه. خب دیگه روشن، آیات قرآن که معلومه، مثال نمیخواد بزنی، سنت هم همینطور. اما بخش معتنابهی از تراث ما و نصوص ما تراث جهانی و جاودان هست، جهانی و جاودان، فراملیتی است و به تعبیری لیل انسانه، لیل انسانه. این بخش از تراث، خب شما خیلی بهتر از من واردید، میتونه در همه جا مطرح بشه. و جالب اینه که این بخش از تراث اسلامی مشمول مرور زمانم تا الان نشده. مثلا اوفو بالعقود از قرآن شروع کن، اوفو بالعهد، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. تو روایات بریم الناس مسلطون على امواله، نه النبی عن القره یا عن بیع القره. احادیث اخلاقی پیامبر، احادیث اهل بیت، نه تنها مشمول مرور زمان نمیشه، بلکه یکی میگذره مثل ماده گرانبهایی که هی که دانش جلو میره به ارزشش پی میبره بشریت، از این قبیل. در یک نشستی من بودم، علمای مسیحی، علمای زرتشتی، فکر کنم مرحوم توران بود، کاردینال توران بود، فکر کنم ایشون بود، میخواست سخنرانیش شروع کنه با نامه ی حضرت امیر به مالک اشتر هست که حضرت میگن مالک تو بحث شهروندی هی شاغول نینداز، بگو این خودیه این غیر خودیه، این مثلا کزاس اون کزاس. مردم مصر، تو استاندار مصری نه استاندار مسلمانان مصر. خب مصر یهودی داشت، مسیحی داشت، قبطی داشت، شاید بت‌پرست هم داشت. حالا نمیخوام اینجا بحث فقهی بکنم، آیا با این نگاه مثلا ما میتونیم بگیم همه مردم یک کشور حقوق شهروندی دارند، تقسیم نکنیم به چی و چی. حالا اون بحث فقهیشه، ولی با این جمله شروع کرد که مردم دو سنفن، اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی الخلق. یا بحثی که نمیدونم شما با خبر شدید یا نه، من اخیراً با همون علمای واتیکان در تهران بود، داشتم تحت عنوان برادری انسانی، اینا برای ما خیلی عجیب می نماد، به حالی که قرآن در 12 مورد اشتباه نکنم یا 11 مورد مثلا برادری انسانی مطرح می کنم. یعنی 3 نوع برادری ما داریم: برادری انسانی، برادری دینی، برادری مذهبی، همش هم تراث ما هست. خب این بخش از مطالب دین ما هرچه جلوتر میره بیشتر هم میشه مطرح بشه، بیشتر هم عرصه بشه. نهج البلاغه قطعاً، یا صحیفه سجادیه قطعاً، دعای کمیل قطعاً امروز بیشتر زمینه داره، حتی در جهان غرب تا 100 سال قبل. اما این خاطرات خودم رو براتون بگم که در کشورهای غربی یا مسکو و جاهای مختلف که حالا خودم برخورد کردم واسطم نخورده، طولانی میشه و اون هدف هم ضد اون هدف میشه که نمیخوام طولانی بشه. و رسالتی که بزرگواران به نظرم همه ماها داریم، حتی اون استادی که در حوزه هم داره کار میکنه، یه حال شماها که گل سرسبد این کار هستید، این قسم سومه، تأکید رو این قسم سومه. باید اولا یه مطالعات عمیقی آدم داشته باشه، باورش هم بیاد که بیمایه فطیره، باورش بیاد، بعد اینا رو دستبندی کنه و به گوش دنیا برسونه. من بارها به مسئولان گاهی با یه مسئولی برخورد میکنم، یا فرهنگی یا حتی سیاسی اجتماعی، میگم ما پل ارتباطمون فقط این سومی میتونه باشه. ما رو سلاح هسته‌ای و موشک و اینا یه حال اوج و اوجش از خودمون دفاع کنه، بیشتر از اینکه نمیتونیم. بله. یا مثلا با روابط دیپلماتیک یا هرچی، اما این تراس میتونه، صحیفه سجادیه میتونه، نهج البلاغه میتونه، حتی دعای کمیل میتونه. ما خیلی ساده میگیم دعای کمیل رو، این دعای کمیل شما شب بذاری جلو یه بودیست قشنگ میتونه بخونه، یه بودیست، شب جمعه یه هندویست گرد بیاری دعای کمیل رو شاید میخونه، قشنگ میخونه. یا یه یهودی کافیست یه معبودی رو بپره، یعنی یه معبودی داشته باشه، حالا این معبود بخواد هر چی باشه، دعای کمیل به کارش میاد، خیلی ادب دعاست. یه نامه از یکی از مراجع چند روز پیش میخوندم راجع به یه مرجع دیگه، حالا ضبطم داره میشه نمیخوام نام ببرم، هی تاکیدش که مثلا رو شیعه، شیعه مثلا شما به شیعه خدمت کردید، این لازم نیست الان بگو شما به انسان خدمت، فرضم اینه که اون شیعه اون مرجع به کل عراق خدمت کرد، اینجوری حالا فهمیدید دیگه، به همه انسان ها شما خدمت کرد. خب ما که نمیتونیم انکار کنیم فتوی آقای سیستانی رو در تشکیل گروه هشت شعبی میتونیم انکار کنیم، و هشت شعبی کارش که فقط خدمت به شیعه نبود که، بله شیعه خیلی استفاده کرد، بچه هم شیعه هم، اما خدمت به بشریت بود، خدمت به همه ملت عراق بود، مسیحیش، ترکش، سنی، شیعش. یا وقتی دعا میکنه میگیم خدا یا مریضای اسلام رو نجات بده، اینطور میگیم دیگه، گاهی هم قید میزنه مریض شیعه رو نجات بده، اما امام سجاد اینجور دعا نمیکنه، اللهم مشفه کل مریض، اللهم مکس کل اوریان، خیلیه، اللهم مغز دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروه. البته بحث اصلاح که میرسه میگه اصل امور المسلمین، چون اون دیگه هم بخواد اصلاح بشه باید مسلمان میشن دیگه، چون دیگه خودش نمیشه مسلمان نباشن و کل امورشون اصلاح بشه، میشن مسلمان دیگه. به هر صورت این بخش رو باید آدم نهادینه، تکرار کنم، با مطالعه یه شب و دو شب و کلیات ابوالبقام نه، اولا انسان باورش بیاد با تمام وجود و البته کار کنه، این یه نکته. مطلب دیگه بحث مدیریت گفتنه. میدونید خب حالا انسان مسلح شد به مطلب، اینو در چه قالبی بیان کنه و بگه؟ به عبارت دیگه یک مبلغ، من مخصوص شما عرض نمی کنم، این مال هر مبلغیه، البته برای شما بیشتر. نوشتم مدیریت گفتن. بحث اولم محتوا بود. چه بگوییم؟ بیشتر بگوییم. که گفتم سه نوع مطلب داره. بحث دومم مدیریت گفتنه. چجوری بگیم؟ چگونه بگیم؟ یه جمله معروفی هست. میگن بفرما و بنشین و اون یکیش همش یه معنا داره. اما بفرما مستحبه چون احترام مؤمنه. بنشین مباحه، اون یکیش حرامه. مثلا تو گفتن دیگه، حالا این آدم باید خودش درگیر بشه، تو صحنه قرار بگیره تا بتونه چجوری مدیریت کنه. من دوستان یک آسیبی که میبینم خیلی وقتا تو همینه. به عنوان مثال بخوام بگم، ببینید ما به هر حال به یک اسلام زنده انقلابی معتقدیم، چوری هستیم دیگه، اما مدیریت گفتن گاهی نداریم و لذا لطمه هایی میخوریم به خاطر اینکه مدیریت گفتن نداریم. حتی لحن گفتن، اینم تو همین مدیریت گفتنه. حتی لحن گفتن، ادب گفتن، چه اصرار داره انسان زود عصبانی بشه آقا؟ بله. یا مثلا از الفاظ رکیک دور از شأن شما استفاده کنید. ما امروز گاهی وقتا برخی از مثلا گویندگانمون حتی از الفاظ رکیک استفاده میکنن که قطعا مشروع نیست، حالا غیر از ضررهایی که داره. مدیریت گفتن، حالا این دیگه بس طویل و زیل میشه. سوم آقا جان، مدیریت نگفتن. آخه ما همش میگیم مبلغ چه بگوید، ما با دنیا چگونه رفتار کنیم. اصلا خیلی وقتا انسان باید مدیریت کنه نگه، مدیریت نگفتن. این که در روایات داریم که اگر کلام از فز است، سکوت از تلاز، داریم روایت. این خیلی مطلبه. یعنی بعضی وقتا انسان نباید برخی مطالب رو بگه. متاسفانه تو این مبلغین ما گاهی دیده میشه این مدیریت نگفتن رو ندارم. میره مثلا بالای منبر یه مطلبی میگه که بعد دست به دست این گوشی ها. یعنی دیگه ما یه زمان رفته بودیم افغانستان بعد از حمله آمریکا به طالبان و اینها. میدونید در افغانستان مطرح شد که به سلام احوال شخصی شیعیان شناخته بشه. الان در افغانستان دو تا گروهن که احوال شخصی دارن، یکی حنفی ها، احناف که اکثریت افغانستان رو تشکیل میدن، یکی هم شیعه. یعنی حتی شافعی ها، حنبلی ها، مالکی ها احوال شخصی ندارن. دادگاه های افغانستان اینا رو به رسمیت نمیشناسه، ولی دو تا گروه هستم که یکی اکثریت یکی هم شیعیان. ما رفتیم برای همین قصه اصطلاح، چون تو فرایند بود، هنوز مجلس میخواست تصویب کنه. علمای افغانستان یه سری قوانین نوشته بودن، زحمت هم کشیده بودن، منتها با همون نگاه سنتی مثلا تو قانون آوردن که احتیاط اینه که اینجور بشه. خب قانون که احتیاط نداره که، بعید نیست که اینطور باشه. فکر کنم رساله می‌نویسه، بعید نیست که، قانون نیست که. از ما دعوت کردن با یکی از دوستان، دو نفر بودیم از ایران، که بعد اینا یه سری موادی که نوشتن راجع به متعه بود، عقد موقت، صیغه، چند تا بند آورده بودن، فکر کنم اون وقت هم افغانستان حالا آدم نیست آمار دقیقش، عمر خیلی بالا زنها بودن، زنهای افغان بودن تو مجلس، که خب سنیش که حتما رد میکرد، شیعه هم که خیلی خانم شیعه با متعه. ما به بعضی از علما فکر کنم با آقای آصف محسنی هم گفتیم، ایشون خیلی دستن در کار بود، اینا اصلا چه لزومی داره حال شما تو قانون متعه رو بیاری؟ این رد میشه، کلش میره هوا. لازم هم که نیست، بس خود ما الان احکام مرتد رو که نداریم تو قانون جمهوری اسلامی، نداریم احکام مرتد، نداریم. خود ما هم که قانون مجازات اسلامی رو چیز کردیم، قبلش نبود، بعدش هم که نمیدار دست ما بود با دوستان نیاوردیم، الان هم نیست. حالا شما حساب کنید این بحث رو ببرید تو تبلیغ، بگه حالا آدم باید همه چی رو بیاره بگه، خب باید زمینه ها رو آماده کنه، مدیریت نگفتن. حالا این دیگه ببینید، خیلی وقتا آدم تو صحنه باید باشه گیر کنه که من اینو بگم کاملش بگم. من خودم آقایان خیلی وقتا تلویزیون حدیثو نصفشو میخونم، نصفشو درست هم هست نصف، خودم اون نصفش حالا یا مال اون زمان بوده یاره کی بوده هرچه، یا الان پذیرشش نیست، توجه میکنید؟ خب دلیل نداره آدم اون بخشو نمیگه، جز واجبات هم نیست. باید بینه این الان مثلا تو این لاین هدایت چه به درد میخوره الان بگه، طولانی نشه. نکته بعد آقایان چهارم، من نوشتم بدون سوبسید. یعنی چه بدون سوبسید؟ ببینید منظورم اینه که آدم مطالب دینی رو بگه، به روزم باشه، ولی سوبسیدم نده. این که آدم چشمشو ببنده بگه من چه کار دارم، اون میخواد هر جور میخواد برداد، من باید اسلام رو بگم. دیدید بعضی ها اینطوریه و میخواد همون گربه رو دم حجله بکشن. خب این کار آسونیه، آدم کافی رو میذاره جلوش، وسائل رو میذاره جلوش، میگه دیگه راه، کارم نداره دنیا چه برداشتی میکنه، فردا چه جملهشو کلیپ میکنن نمیکنن، یا اصلا این طرف مقابل میخواد نمیخواد. میگه من وظیفمه بگم. حالا خیلی از دوستان ما همینطور فکر میکنن، حتی احکامم که صادر میکنه میگه من باید دوستان خود من مثلا ما باید اجتهاد بکنیم چیکار کنیم، دنیا میپسنده نمیپسنده، این حب قابل اجراست نیست، همه الان هم این آسونه، خیلی آسونه. دوم کار اونایی که با سوبسید میخوان برن جلو، یعنی هر جا کم بیاد یه چیز روش میذارن، یا مدیریت بکنن بدون هنجارهای شناخته شده. مثلا تو فقه اگر باشه یه فقه ژورنالیستی پوپولیستی، این کار آسونه بگم صد تا حکم دنیا میپسنده به بگه ارث زن و مرد برابره، کی گفته نصف ارث زن نصف مرد، نمیدونم دیه همینطور، سن ازدواج کودک تا 18 سال کودکه، باور کن اگه اینا ما بگیم دنیا راحتمون میذاره، اما اسم اینو میذارم سوبسید. یه برنامه تلویزیون داشت موقع، یکی از شخصیت‌های معروف کشور، هفته وحدت بود، داشت میگفت که ما با علمای اهل تسنن اختلافی نداره، در اصول که مشترک، در فروع اختلاف داره. همین عبارت. آیا خود علمای سنی در مذهب ها اختلاف ندارن؟ چون بعضی هاشو میگم مذهب هم کافیه، بعضی میگن نه. خب ببینید شیخ چیکار داری میکنه؟ یعنی امامت مذهب ها هست؟ امامت مذهب ها هست؟ این اصول دین سه تاست، فروع دین پنج تاست، دو تاست میشه پنج تا، فور اصول مذهب، اصول دین، فور اینا مال بچه های کلاس اول دومه، نه مال یک کسی که حالا بگم چه کارهایی دستشه و چه کارهایی میکنه. همه از کلاس پنجم ابتدایی در نیومده، قطعا از اصول دینه، امامت، از خود قرآن استفاده، اصلا از خود روایات سنی ها استفاده میشه. جالب اینه، این بشه این سوبسید. این شما دوستان خیلی گاهی وقتا پیش میاد که انسان برحال نمیتونه، باید اگه باشه مدیریت با نگفتن بکنه، نه با خلاف گفتن. سوبسید خلاف گفتنه. حالا مثال زیاد داره، بگذارم. نکته پنج و شش دیگه نکات کمتر علمیه. بزرگواران، شما دائم احتیاج دارید، خودتون از علما هستید، حداقل من چند نفر که میشناسم از دوستان که انا اشهد و به انه عالمون فاضلون، اما در عین حال خب فرض مراتب داره دیگه، مقول به تشکیکه. باید دائم با عالمان بزرگ خوشفکر در ارتباط باشید. این برای شما، اگر برای همه یک ضرورته، برای شما ام ضرورته که کنترل بشه انسان افکارش. این ارتباط دائم با عالمان خوشفکر و بزرگ حالا پیدا کنید و مرتبط باشید. بحث بعدی میگم اینا دیگه حالت نصیحت و دوستانه داره، توسل و تضرع. ما خودمون گاهی وقتا مثلا چند روز میریم خارج از کشور، خب ما هم که نمیریم برای اینکه خیابون گردی کنیم، که با همین لباس هم میریم، دستمون هم بسته از سره خیلی از اما آدم وقتی برمیگرده احساس میکنه باید بره حمام. نه حمامه، اصلا یه جور باید بالاخره ارتباط. البته خدای نکرده آدمای همه بندگان خدا هستن، این نگاه، همه آیت الله هم به تعبیر قرآن، همه انسان هم همه نگاه. اون حدیث یادتون نره که پیغمبر فرمودن لا یرا احدن الا قال هو خیر منی، مال پیغمبر. حدیث سند چند معتبره که سند نمیخواد. فرمود مؤمن عاقل کسیست که لا یرا احدن الا قال هو خیر منی. بعد پیغمبر توضیح هم دادن که یعنی چه. خب آدم یه الکولیست میبینه، یه معتاد میبینه، یه بودیست میبینه، یه هندویست میبینه، یه ماتریالیست میبینه، بگه هو خیرون منی؟ گفتن آره. تو چه میدونه عاقبت او چی میشه، عاقبت تو چی میشه؟ اینم جزء ادامه کارم، جزء فرایند زندگی دیگه. به علاوه شاید یه چیزای او داره که تو نداری. دیدی بعضیا مثلا دروغ نمیگن، نماز نمیخونه ها، ولی نسبت به ناموسش غیرت داره، نسبت به کشورش غیرت داره، چیزی که هست. در هر صورت، اما در عین حال انسان روحش خسته میشه، منکدر میشه. ازا هر وقت خواستید مثلا یه مسافرت برید، دو رکعت نماز حضرت معصومه. من خودم اینجوری از کارم، من خیلی هم نمیرم، میگم من دارم میرم ولی دیگه با خودتو برم میگردیم، میریم زیارت. این حالت دوستان توسل، تضرع و ذکر، خواندن هر روز سوره یاسین، هر روز خواندن، هر روز صد مرتبه قل هو الله احد، هر روز، روز که میگم یعنی شبانه روز، اینا باید جزء ابزار کار باشه، جزء ابزار کار. خب من عرضم رو تمام میکنم. کارتون بسیار دوستان بزرگی بهتون بگم. دیروز یکی از هنرمندای سینما اومد پیش من، حالا اسم نگرم، همه تونم میشناسیدش چون در نقش طلبه خیلی بازی کرده و فیلم هم ساخته. یه مداری گفت کار با شما دارم، به من گفت. گفتم اومد یه 10 دقیقه با من نشست. خب من میشناختمش از قبل، از اون هنرمندای خوبه، یعنی خیلی هم به لباس روحانیت علاقه مند است. میگه من میخوام همیشه این لباس رو بزرگ کنم تو کار خودم، ولذا فیلمم چند تا ساخته هم. یه فیلمی هم اخیرا تو چیه جشنواره فجر میخواد ارائه بده، اونم راجع به روحانیته. بعد از یه چیزای ناراحت بود، خسته بود، به من گفت که خلاصه دیدم این باز یه جور دیگه مداواش کرد. بهش گفتم ببین آقای ایکس، من طلبه بیکاری نیست، تا میشناختم، نمیخوام ادعا کنم، من خودم میدونم طلبه بیکاری نیست و الحمدلله تا الانم کاری که کردم مثلا مورد توجه بوده، دیگران گفتن دار، من نمیدونم، حاضرم کل کارمو بدم ثوابشو همه چیشو با بخشی از کارتو عوض کن، حاضری؟ با یکی از این فیلمی که ساختی مؤثرم بوده برای روحانیت، برای اخلاق و جامعه، حاضرم عوض کن. خیلی خوشحال شد. بعد رفته بود گفت من اصلا کذا کذا کذا. واقعا دوستان من برای شما همین میخوام بگم، خارج از تعارف، شما خط مقدمید، خط مقدم جبهه هستید. تو را که میمادیم سوال کردم که مثلا عاقبت کار ما رو به نظر شما چجور میبینید این کار اینا، به ایشون نکاتی گفتم، حالا اون نکات بماند. گفتم بعضی کارا ببینید اصلا فرایندش مزده، لازم نیست به یه برایندی هم برسه. بله بعضی کارا باید به یه نتیجه برسه، مثل کسی که فرض کنید هر روز میره تو بیابان چاه میکنه یا میره دنبال کشف معدن، بله بعدم معلوم میشه که اصلا اینجا آب نداره یا معدنی وجود نداره، خب این شکست خورده. ولی اگر به نتیجه میرسید، وقت میگفت خب ضرر نکردم. یعنی بعضی از کارها باید به یه برایندی برسه، به نتیجه، تا بگه ضرر نکردم. اما بعضی کارها خود فرایندش سوده. اگر یه طلبه فرض کنید بار و ساکش و همه رو برداره بگه میخوام برم تبلیغ، اصلا تو را تصادف کنه بمیره، این شکست خورده حال در این حدش. یا مثلا بره اونجا مردم پذیرشش نکنند یا کم استقبال کنند، شکست خورده. حالا اگر بتونه دستگیری کنه که اون که دیگه نورون علانو، اصلا کار شما فرایندش ثوابه، نتیجه است، هیچی حرز نمیره. و اینو اگه آدم داشته باشه دوستان، فکر میکنم با پشتوانه بیشتری کار میکنه. کار بسیار بزرگی. حالا من میخوام وارد بشم، مطمئنن شما دوستان به جایی میرسید که اون روایت گفت روز قیامت قبطه اینا رو انبیا میخورن. الا اخبرکم به اقوام لیسو به انبیا ولا شهدا یقبتهم الانبیا و شهدا. حدیث به قدری بلنده که برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی اینا میخوان توجیهش کنن، توجیه نداره که، حدیث همینه. اگر کسی مبلغ دین اکمل باشه، نمیگم ولی از انبیای اولوالعزم، اونا حسابشون جدا، اما از سایر انبیا، با اینکه اونا مقامشون بلنده، معصومند و اینم حیثیه، شما میتونید مصداق روشن این دسته از عالمان باشید که یقبتهم الانبیا و الشهدا. حرف که خیلیه با شما میشه زد، شما که چیزی نمیگید. ما بسی دیگه من الحمدلله رب العالمین.
سلامتی حاج آقای صلوات دوستان دوباره نهد تو. برای این که دیگه خیلی وقت و نیرداشون نوشتم که انشالله در مورد اینها از نظر حضرت عالی رو بدونیم. در وهله اول میخواستیم بدونیم که حالا از نظر اسلام روی کرد و تعامل ما با دیگر ادیان چطوره، یعنی آیا دیگر ادیان اصلا حظ و بهره از حقیقت و از نجات میبرن یا اینکه همه باید مسلمون بشن که به یه نجاتی برسن. اون دیدگاهی که هست چه دیدگاه از نظر دینی نسبت به دیگر ادیان، چه ادیان ابراهیمی و چه ادیان غیر ابراهیمی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بخش اعظمی از همه ادیان همون بخش سوم اسلامه، یعنی بخش گزارهای انسانیشه. این گزارهای انسانی که فقط تو اسلام نیست، که تو مسیحیت هم هست، تو زرتشت هم هست. وقتی میگه گفتار نیک، پندار نیک، اون یکی نیک، خب این بخشی از حقیقت. پس بخش عظیمی از ادیان گزارهای انسانیش همینطور که وقتی تو اسلام هست حقیقته، اونجام هست حقیقته. به عبارتی اینا اصلا انتساب بهش دینی نداره. حالا ممکنه مثلا یه دینی این گزاره انسانی رو اوج برده باشه. مثلا در اسلام میدونید ما احترام به علم و عالم و همه جا داریم، یه گزاره انسانیه، همه جای دنیا عالمانشون رو دوست دارن، دانشمندانشون رو دوست دارن، احترام میکنن. اما خدایش وقتی میاد تو اسلام اصلا اوج میگیره. به قلمش خدا قسم میخوره، نون و قلمه و ما یسترون. قلم همین قلم هست، یه مصداقش همینه، خیالتون راحت باشه. قسم به قلم و آنچه عالمان می نویسند اگر ماه موصول اسمی باشه، یا قسم به قلم و نوشتن اگر موصول حرفی باشه، ما تعبیر مستر میره دیگه. یا مثلا نهاد خانواده، همه جای دنیا نهاد خانواده یه نهاد محترمیه، ضروریه. اما شما بیاد در اسلام ببینید یه رفتار دیگه ای داره. به تعبیر دیگه جاهای دیگه یک ضرورته، در اسلام یک مقدسه. اسلام خیلی از نهادهای ضروری رو تقدس انگاری کرده. این دوتا رو جدا کنید لطفا، ضروری انگاری دانش، ضرورت انگاری دانش، یا مقدس انگاری دانش. دانش لذا ثواب برده، برای قرار داده برای دانش کسب علم، ولی مشترک. یه بخشی از گزاره ها هست که نمیشه گفت گزاره های انسانی، اما تو همه ادیان توحیدی مشترک. مثل اعتقاد به معاد، اعتقاد به رسالت، اعتقاد به مثلا خداوند یکتا. حالا این ممکنه بگیم مثلا انسانی هم از این آخری، ولی حالا اینا ممکنه تو دینواره ها دیگه نباشه، اینا تو ادیان توحیدیه. دینواره های غیر مثلا بر محور غیر خدا نداره. اما خب این بخش هم که هست، مثلا خدایی که مسیحیت میگه ما میگیم، حالا با اختلافاتی که در جزئیات هست، یا مثلا پیغمبری مسیح اونا میگن ما میگیم، حالا با اختلافات، که ولی اینا حقیقته. البته یه بخش هم هست که نه، خاص مثلا اسلام اونا قبول ندارن، یا خاص اونهاست ما قبول نداریم. و به هر حال ما معتقدیم اون چه که در اسلام نیست، نیست یعنی سلب شده ها، نه نیست یعنی لا به شرط، نه یعنی به شرط لا. خب این باطله دیگه. حالا این نگاهی که من گفتم اگر بکنیم خیلی به هم، اصلا همه ادیان حتی دینواره ها، دینواره ها منظورم از دینواره ها مقابل ادیان، ادیان توحید، اولا خوب یک بخش عظیمی به هم نزدیک میشن دیگه، تو اون گزارهای انسانی، گزارهای عقلی، گزارهای عقلانی، اینا که همه به هم میرسن. حالا این گوشه کنار، البته ما یه مشترکاتی با ادیان توحیدی داریم، چنانکه مثلا تو خود اسلام که میایم باز با اهل سنت مشترکاتمون زیادتر میشه تا با مسیحیت مثلا. البته یه شاخه هایی هم هست که هر دین که هیچی، هر مذهب برای خودش داره. این راجع به حقانیت، ولی ما قائل به صراط های مستقیم نیستیم. اون بنده خدا نوشت صراط های مستقیم، یا پلورالیسم مثلا اعتقادی چیز ما نیستیم. و من همینجا تو پرانتز بگم دوستان، خوب شد ایشون سوال کردن، اینو یادم بیاد اومد بگم، شما قطعا نباید همتتون این باشه که مثلا یه مسیحی رو همون شب اول مسلمونش کنید. نمیخواید باشه ازدواج کنید، بله، یا یه سنی رو شیعش کنید. داشتیم با اتوبوس میرفتیم جنوب، زمان فکر کنم جنگ بود، چند تا تلران داشتن میرفتن اونجا، یکیشون داشت میگه ما داریم میریم شیعشون کنیم، خدا میدونه اونجا بره چی کار میکنه. ولی بعضی وقتا یه زمینه های پیش میاد، اینم هست. من به آقای میفلسی بارا صحبت بود میگفتم ما این قرزمون، قرز و قمدمون نیست، ولی گاهی میتونه یه فائده باشه، چون قرآن رو فقط عمل صالح تأکید نمی کنه. شاید نزدیک به 70 بار میگه آمنو و عمل صالحات. معلومه از قرآن ایمانم مهمه. اما بله میگم ما نباید اصرار داشته باشیم، یا همون نگاه اول، وهله اول که بعدم برعکس جواب بده. حالا پرانتز بسته. به هر حال ما معتقدیم اسلام هم تشیع دیگه، اسلام واقعی اینه. اما راجع به نجات که جز بخشی از سوال ایشون بود، حقانیت و نجات، ببینید چند تا گزاره مسلم. قطعا هیچ قاصری جهنم نمیره ولو بت پرست باشه، عذاب نمیشه، این یه گذار. حال ممکنه بعضی خوشونه آقا فلان ماتریالیست میره جهنم نمیره، خونه نمیره دیگه، نمیره. خب کی گفته میره؟ قاصر، قاصر. چنان که یک نکته اصل مسلمه دیگه، کار هیچ کس ضایع نمیشه. چون بعضی میگن فلان نمیدونم پزشک، فلان مختره، فلان کاشف اینقدر بشر خدمت کرد، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، نه اجر المؤمنین، نه اجر المسلمین، محسنین. ولذا تو دستگاه خدا مثقال ذره ای ظلم نیست. اگر کاری کرده و باید پاداشی بگیره میبره، این هم یه اصل. چنان که از برخی از ادله در میاد ممکنه برخی غیر مسلمانان بهشت هم برن. من از برخی از روایات اینجور استفاده کردم. حالا ولو ممکنه مثلا بهشت خاص مؤمنان، ولی ما نمیدونیم. ما باید حواسون باشه که نگیم نحن ابناء الله و دیگران عدو الله، چون یهود میگه نحنو ابنا الله و مسیح این عدو الله، اونو برعکس گفت. ما چون از طرف خدا که نیومدیم که، دست ما هم که نیست، قاسم جنت و نار هم که ما نیستیم، امیرالمومنینه. میاد سراغ مقصران، اونایی که کفر عنود دارن، لجوج دارن و مقصرند، اونا خداوند ممکنه به خاطر بعضی از اعمالشون ببخشد، چون جهنم نرن، ممکنه برن. ولذا نجات به این شکل حالا براتون دستبندی کردم هست. حالا شما یه وقت سوالم شد، ممکنه باید با مدیریت اینا رو بگید به اون دیگه.
نه حتما همینطوره، همین چهار کلیدی که فرمودید ان شاءالله استفاده میکنم. حالا یه بحث دیگه ای که هست، حالا من اول مقدمه بگم. خب تقریبا میتونیم بگیم تمام توریست هایی که تو ایران وارد مساجد میشن احترام میذارن به مساجد، یعنی نسبت به قوانینی که تو مساجد هست، اهم از چادر سر کردن و این باید بایسه‌ای که داره، هیچ گونه حتی موضع منفی نداره. حتی از ایرانی‌ها بیشتر این قوانین رو رعایت می‌کنن و هیچ کدومشون قصد بی‌احترامی اونها رو ندارن، خیلی ضوابط رو رعایت می‌کنن، چون حالا جنس توریست‌های ایران خیلی متفاوته. حالا با این مقدمه کوتاه، بحث ورود غیر مسلمان‌ها به مساجد چی میشه و بحث اون طهارت ذاتی انسان‌ها؟ اگر
راجع به ورود غیر مسلمانان به مساجد، میدونید که از باب اینه که مثلا میگن غیر مسلمانان نجسند و آوردن نجاست در مسجد حتک مسجده و حتک مسجد حرامه. کل سندش اینه دیگه. ما اگر بخوام از این آخر بریم عقب، یعنی این که حد که مسجد جایز نیست، این درسته، مگر اینکه مصلحت هام میباشه. چون این که حد که مسجد یک حکم الهیه، اما ممکنه لمصلحتن اهم اون بشه حاکم. از احکامی سیدیم استثناء ندارد. نه منطقه. خوب البته باید مصلحت مصلحت اهم باشه. این پس قسمت آخر. اما این که ادخال شیء نجس در مسجد حتکه، خب این گاهی فقها هم گفتن متفاوته. مثلا ممکنه فرض کنید یک کسی مثلا یه قلمبه نجاست دستش داره میره مسجد، او گندش هم مثلا بلنده فلان. اما اگر نه، بعضی وقتا حتک مسجد نیست، مثل اگه نجاست یه نجاستی نیست که اشم ازاز بیاره، یا من اون که لذا میار حدک موردی میشه حقیقته، ولی یعنی خود اون شخصی که میخواد ادخال کنه میاره. اما مقارنات و شرایط اثرگذاره. اینجا به تو میگم عرف معیاره، اگه فقه و عرف رو دیده باشید، جایی که به شخص مکلف برمیگرده خود مکلف معیاره، ولی مقارنات باعث میشه که دیگه حد دیده نشه. مثل چیزهای دیگه، اون چه مسلمه این جواب شما اینه که اینجا تقلید دیگه معنا نداره. مثلا علمای بزرگ ما میگن جلوتر از امام نمیشه بایسته نماز خوندید دیگه تو رساله ها، بالا سر امام رضا نماز باطله. بریدم نوشته که اینجا تا اینجا نماز نخونید بالا سر امام حساب میشه، جلو امام حساب میشه. خب این یه تدخل فقه هاست در موضوع. خب حالا یه کسی بگه به نظر من نبخواد کشف ماله ها، نه واقعا بگه من حرف نمیبینم، امام علیه السلام اون ته خوابیدن حالا جسم پاکشون، منم که قصد حد ندارم. بعد میگه نه تو پشت گردی به امام. خب امام که نشستم اینجا، اگه حضور داشتن داشتن درس میدادم من میرفتم پشت میکردم به امام. مثلا اگرم بگیم قصدیه، باز حد قصدیه که قصدم نیست. اینا دوستان از موارد تدخل فقها هاست در موضوعات. حتما اینا رو به شما میگم که از فضلا هستی دا، اگر اون کتاب رو ببینید اونجا من گفتم که تدخل فقه، فقه درست شد. این مستاق حالی اگه من ارزم تمام بشه درست. یه مقدمه قبل از اینا داشت که ادخال نجاست در مسجد است. به نظر من شما داخل نمی کنید، یعنی اینجا ادخال شما نیست، درسته شما همراهشون هستید، اما آیا اینجا صدق ادخال میکنه که بگن آقای ایکس ادخال نجس کرد در مسجد؟ راهنمایی ادخال حساب نمیشه به نظر من. ادخال حساب شک هم بکنیم اصل عدم دیگه. حالا اگر اصلا بحث طهارت، اگه اهل کتاب باشن که میدونید راه بسته نیست برای طهارت شون، و اگر انسانها باشن مطلق انسان، از نظر فقهی آقایان راه بسته نیست. من نمیخوام حالا اینجا نظر قطعی بدم، راه برای طهارت ذاتی انسان غیر از انسانهای انوج و لجوج، یعنی انسانهایی که مقابل حق وای میسن، اونا سخته طهارتشون، اما غیر اونها اگر یه فقیهی نظر بده نباید بگیم که شرعیش رو قطع کنید، تقسیمش رو قطع کنید، که همچون حرفی زده راه بسته نیست. در مجموع به نظر ما حالا هر کدوم از این مؤلفه ها رو میخواد بگیرید، تأمل رو اصل نجاست اینها، دو اینکه صدق ادخال بکنه، سه صدق حدق بکنه، چهار اینکه مصلحتی نباشه. شاید بگیم بالاخره اینا بیان اینا ببینن تحت تحصیل هم قرار بگیرن، مصلحت. فقهای ما یه مسئله دارن که بیع قرآن به کفار درست نیست. اینجا مرحوم امام خمینی حاشیه قشنگی داره، ایشون میگه که اتفاقا قرآن باید در اختیار اینا گذاشت. یه حرفی دیگه نگاهیه، نگاه یک فقیه، که ما دلیلی نداریم که حالا یک یهودی یک کتاب ما رو میخواد خوبش بدید. آقایم گفتن خب این نجسه، بعد دست رو خط قرآن میذاره، شما سبب شدید. خب اینا دلیل بر حرمتش نداریم، مخصوصا اگر بگیم اعانت بر اسمم مطلقا حرام نیست، که نظر نهایی ما همینه دیگه. من تو اون کتابم آوردم فقه و قراردادها که ما دلیلی بر حرمت اعانت بر اسم مطلقا نداریم. خب خود شما چی داشتید آقا؟
بس کردیم که
یکم بلندتر ضبط بشه.
اونه که دائم القصد هستن، یعنی همیشه نیست به قصد دارن که اینو بحث چیز هست، اون ممنوعیتی نداره برای بودویشون، چون فکر احساس کنم شما بحثی بودید که اون قسمت طهارت هم خودشون ذاتیشون
اون مشکله بلاد، طهارت از حدثشون که محل بحث نیست که، یعنی بحث جنابتشون رو میگه دیگه. نه اونم همینطور، اونم بس همینه. برای شما
مثلا
مسیحی ها همین بحث پیش میاد دیگه،
مثلا
اهل کتاب
مشکلی
نیست،
اینا هم
چون
که
خواستن
دارن همیشه نیاز به
واسطه
اون چی اون میشه،
اونم همینطوره. اونم عبد ادخال جنوب که در مسجد داره که شما جنوباً وارد مسجد نشو. حالا اینو سرایت بدیم به این که کسی هم با خودت نبر. مشکلی بخوام سرایت.
یه سوال پایانی که خیلی هم سوال چالشی هست و تقریبا همیشه درگیر هست، این بحث هم جنس بازی هم. که خب خیلی از مخاطبین هستن که یعنی صحبت که میشه میگن حالا ما تو این یعنی این علاقه مون هست و اینا به کنار، اصلا نمیتونیم به غیر از اینم فکر کنیم و خب کلا از اولش همینطوری بودیم. حالا دوستان اگه نیاز باشه مفصل‌تر خدمتتون عرض می‌کنم.
زیاد بحثون
هر روز تقریبا
توریست مثلا آلمانی فرانسوی میاد میگه من از ابتدا که خودم رو شناختم میل به همجنس داشتم، هیچ چیز دیگه هم نمیشناسم. شما به عنوان یه عالم مسلمان نظر چیه راضی به من؟
ببینید شما میتونید اینجور جواب بدید که ما یک نگاهمون راجع به عمل، یک نگاهمون نظر به فاعل این عمله. میتونه بگید از نظر مذهب ما و دین ما، حالا خیلی روی اینم تاکید نکنید، بگید از نظر ما، حالا شما میگید دین ما اون فهمت، بگید ما این عمل رو نمیپسندیم و هیچ وقت هم مرتکب نمیشه. به هر حال ما فکر میکنیم خداوند زن رو آفریده برای مرد و مرد رو برای زن. حال ما که خبر نداریم، حتی در حیوانات باید دید این باید بحثی بیاسه. اونو همجنس بازی دارن؟
دارن.
نه حیوانات.
حیوانات دارن. چه اهلی چه غیر اهلی.
تربیت چون کردن یا خودشون زادن؟
نه توی شرایط سخت به همجنس بازی دارن.
بسیار. از این شکر جاوزه بهتون میگه.
خب از اون جهت پس من بارم. منطور نقطه که خیلی مهمه اینه. بگیم ما راجع به شخص شما اصلا حق نداریم نظر. این حدیث هم بخونید که پیغمبر ما به ما اینجور گفته که هیچ شخص راجع به دیگران قضاوت بد نکن. لا یرا احدا الا قال هو خیر منه. و به هر حال انسان‌ها رو خداوند، ما مسئول رسیدگی نیستیم. اگه دقت کنید قرآن هم همین داره. قرآن قوم لوط بود، گفت انی لعملکم من القالین، اظهار تنفر کرد از عمل قوم خودش نه از خود قوم. خیلی جالبه. بله
یعنی
حسن فاعلیش هم نه حسن نیست. ما کار نداریم
راجع به فاعل هیچ نظری نمیدیم.
نه ببینید شما فرض کسی در مقابلتون هست که میگه من از بچگی کذا و کذا، بگید ما این عمل رو بد میدونیم، یعنی عمل رو ما انجام نمیدیم، اما راجع به شخص شما ما داوری نمیکنیم. حالا بگیم نه ببینید این مدیریت که گفتم، مدیریت گفتن همینه که آدم بتونه عمل رو پلشت انگاری کنه ولی شخص رو قاطیش نکنه. اینم مقابل شما یه طلبه ای نیست که گفته باشه استاد من دیشب شیطون برام مسلط شد، حمله کردم مثلا به بغل دستی، اونجا باید بگیم که خیلی بد کاری کردی اصلا برو. مثلا حالتی طلبه امام زمان این کار، اما این مال یه طلبه است که مخاطب شماست، یه دانشجوی مسلمان. اما به قول شما میگید من فرض دارم کسی که عادت کرده و بنا نیستم دست برداره و میخواد ببینه شما چی میگید. اگر شما بگید که من انت مترود، میگه انت مترود و اصلا میره. شاید همین یه راهی باشه که همین دو تا جمله بگید تکانش بره که پیغمبر ما به ما اینجور یاد داده، قرآن اینجور گفته. آیا به نظر شما حضرت لوط نمیتونست بگه اینی لکم من القالین؟ چه گفت لعملکم؟ اصلا چند جور قرآن هست اینو شما در بیارید که به پیغمبران تبری از اعمال می‌جستند نه از افراد. تو قرآن حالا یه اون که لازم نیست آدم بگه که بفهمه اون دیگه، حالا بگه انسان بگه این کار رو ما درست نمیدونیم، این کار از نظر دین ما ممنوعه، همین. ولی راجع به عاقبت به خیری و عذاب بنده شما واقعا میتونید قسم بخواید که این آدم جهنم میره؟ نمیتونه واسه و این آدم عذاب میشه. ببینید که ما اون چی داریم؟ استحقاق عقابه. ما عقاب نداریم، یعنی میتونیم بگیم به پیامبر عظیم الشان فلان آقا عقاب میشه، فلان آقا مستحق عقابه. تو فقه هم به ما گفتن حرام عملی که وقتی انجام میدی مستحق عقاب میشی، نگفتن عقاب میشی. این ممکنه عاقب به قول پیغمبر تو هم حدیث هست که شاید عاقبت به خیر شد. این دیگه باید مدیریت کنید. بله یه دفعه چند روز با شما مثلا میجوشه، چند روز تو سفر با شما آرام آرام رفیق میشه، احساس میکنید آدم بالاخره میشه یه جاهای گفت، این آرام آرام باید بله مثلا حیف تو نیست که مثلا با این همه خوبی، با این همه آقایی هستید، این خانم خوبی مثلا ازدواج نمی کنی، مثلا ازدواج اونا که همه ازدواج می دونن با جنس مخالف، حیف نیست این نسلی بذاری برای خودت. بالاخره اگر پدرتان با یه نفر دیگه چیز می کرد شمای بزرگوار نبودی، مادرت هم اگر می خواست با یه خانم دیگه این کار بکنه خب مادر تو نبود یا خواهر تو نبود. اینجور اینجور این دیگه مدیریت صحنه است.
خود آخرین سوال من مطرح کنم
ببینید سوالتون میگوستم در
سهن سواله خواهد تمام بشه.
الان یه بحثی هست، بحثی علمی که میگن که یه جن سوم البته رد شد، اما که یه روز چون اومدن و تونستن ثابت بکنن که جن سومی در انسان ها وجود داره که توی اون بحث ببرش باسه که
استاد نه سوال ایشونو من تکمیل میکنم. اصلا تو بحث دین
نخواست نکنید.
نه نه چون سوال مشخص از یه از یه زاویه کلانتر نگاه کنیم،
مدیریت گفتن رو میخواد
از زاویه کلانتر نگاه کنیم. حالا یه مورد بحث جنس سوم برای افرادی که تمایل به هم جنس دارن، اصلا تو مباحث علمی که الان تو موضوعات متعدد شاید پیش بیاد، شاید علم به یک سری حقایقی برسه که مخالف 100% دینه که یه موردش میتونه همین بحث جنس سوم باشه یا خیلی موضوعات دیگه. چون ما تو نشست‌های علمی این به کرات پیش میاد که اسلام چه موضعی میگیره با اون حالا به اصطلاح فکت‌ها، اون حقایق علمی که دیگه ثابت شده، ولی اگه در مخالفه با دین باشه.
خب
کلی تر شد، حالا من تکمیل کردم صحبت
رو. من یه تکمیلی رو از قبل داشته باشم. ببینید مدیریت گفتن، ما وقتی این حرفا رو میزنیم نباید ذره استشمام تأیید کار بشه ها، یا طبیعی انگاری کار. این باید برخه مدیریت کرد، یعنی عمل رو یه جور نکنیم. خب حالا تو این کار میکنیم ما ازدواج میکنیم، نه کار باید پلشتنگاری بشه، منتها رو خود شخص قضاوت نکنیم که از من دور شو دور شو دور شو که تو نجسی تو پلیدی فلان زفتیک. و اما این نکته ببینید، ما همونطور که در ساحت دین قطعا، حالا یه طلبه داره با شما صحبت میکنه که چند هزار ساعت رو این موضوع کار کرده، فقه و عقل، عقل در شریعت و بالاخره اون کتاب هم که من نوشتم، ما قطعا هیچ گزاره ای نداریم در دین که خلاف عقل قطعی باشه. شما بیارید چنان که نداریم مخالف وجدان، وجدان نه یعنی وجدان که تو فارسی می یعنی یافتن، یافته های علمی. حالا اگر یک ناهمسویی هایی بین عقل یا دین پیدا شد، یا اون گزاره دینی نیست یا عقل نماز، مثل بحث همون حدیث عبان که داستانش مفصله، تو یافته های علمی هم همینطوره. ما قطعا تو گزارای دینیمون خلاف علم قطعی نداریم، منتها اگر گزاره ای باشه یا اون گزاره دینی نیست یا علمی بودنش مسلم نیست. من یه مثال براتون میزنم. سال دهه 50، یعنی از 50 به بعد شما هیچ کمتون نبودید، علاقه مسلم نبودید،
گلابی
دهه 50 آقایون ورده، یه بحثی در ایران بود، همون اصل داروین، ترانسفورمیز فیکسیز. تو ایران خیلی بحث تون بود، آیا حالا بین خود دانشگاهی های تو زیست شناس های بحثی بود، آیا فیکسیز درسته، ثبوت انواع یا ترانسفورمیز تکامل انواع. یه بحثی هم تو حوزه بود. حالا من دانشگاهشو ول میکنم، کار ندارم، میام در حوزه. ما دیگه سال 54 که وارد حوزه شدیم گم شدیم، و همون موقع شاید مثلا چند کتاب خونده بودم تو همین زمینه. بعضی از آقایون به حساب دین میگفتن دین فیکسیسمه. یکی از آقایون که هنوزم زنده هست و اینه گفت قطعا دین طرفدار ثبوت انواس، خلق انسان من تراب. خب این با داروین نمیسازه دیگه، با اصل داروین دیگه. گوش میکنی؟ حتی پیشنهاد مباهله داد که اگر کسی غیر این میگه من حاضرم لخ بشیم بریم تو بیابون نفرید هم دیگه بکنیم، ولی اسم نمیارم که میشناسید، همه تو میشناسید. بعضی از آقایون طرفدار ترانسفورمیس بودن، مثل مرحوم صحابی و دو سه نفر دیگه. تو حوزم البته آقای مشکینی طرفدار ترانسفورمیس نبود، ولی یک کتابی نوشت، من دارم کتابشو. تو این کتاب این نقاش پشت نقاشی اول یه میمون کشیده بود، بعد یه شامپانزه، بعد یه انسان. خب این مال ترانسفورمیسمه دیگه، این پشت جلد بود، پشت جلد. خب ایشون تقریبا اصلا به حساب ترانسفورمیست تموم شد. علامه طباطبایی هم موقع مشغول المیزان بود، ایشون فرمود که ظاهر قرآن فیکسیسمه، خلقه من تراب، ولی جوری هم نیست که اگر یه زمانی ثابت بشه ترانسفورمیست بگیم خلاف قرآنه. چون یه جا میگه خلق من ما این دافق، یه جا میگه از تین، یه جا میگه از لجن، یه جا میگه از ممکنه چیز باشه. هنوز که ثابت نشده. اگر هم یه زمانی ثابت، هنوز یه نظری، یک فرضیه است. اون وقت مثلا فرضیه داری. ولی اگر هم بشه نظریه، خلاف اسلام نیست. و الانم که 50 سال تقریبا میگذره، این حرف مال دهه نیمه اول دهه 50 است، یعنی 51 52، حالا که 98 99 هستیم، نزدیک 50 سال میگذره، هنوزم نه ترانسفورمی ثابت شده. میدونی که اصلا اشکالات زیادی هم داره، اون حلقه مفقودش هنوز پیدا نشده، اون جهشی که داروین میگفت. ولی خب حالا ببینید، ما حواسمون باید باشه یه دفعه رو دستمون نزنن بگن که این خلاف یافته های علمی. ما تو همین بحث قانون مجازات اسلامی راجع به این که آیا دیه بیزه ها چپ و راست برابره یا نه، من به دوستان میدونم که ما یه روایت داریم که انسان از بیزه چپ دیگه، و اصلا بیزه راست نقشی نداره توی چیز تکون انسان. خب یه روایتی هم داریم، میدونید که فقها هم فتوا دادن، بعضی فقها هم رد کردن، مثل شهید ثانی که این دوتا دو برادرونن چه نقش دارن. من به دوستان قوه قضاییه گفتم که اینو از پزشکان زیستشناسا سوال کنید، تو کتاب آناتومی انسان اینا برید. وقتی با چند تا پزشک پرسیدیم گفتن نه این خلاف یافته های علمیه قطعا. ما پیچوندیم شد تو سوالی طلبگی دیدیم که نتونستن بگن. مثلا من خودم سوال کردم که اگه از هر دو هم اسپرم تولید میشه اما اسپرم مولد کدامه، میتونید بگید؟ گفتن اینو نمیتونیم بگیم. حالا که اون روایت هم خیلی جز ضرورت دین نیست که اگه زمینم بخوره طوری میشه. ولی اگرم بود این یافته های علمی خیلی مهمه دوستان، که گاهی وقتا یکی از اندیشمندان قبل چند وقتش اومد بود ایران تو دانشگاه تهران چند جلسه نشسته بود، بعد جالبه گفت بود من تعجب میکنم از ایران، چیزایی که ما هنوز در غرب یه فرضیه تلقی میکنیم ازش، من میبینم شما به این نظری مسلم گرفتید، یعنی شما کاتولیکتر از پاپید. نه دیگه میگم این بحث ترانسفورمیس و فیکسیس اصلا یه مقطعی تو دانشگاه اصلا میخندیدن کس میخواست بگه امول بود در غیر ترانسفورمیس میگفت، حالا ها دیگه مثلا کمی فروکش کرده. این حواستون باشه. بله یه چیزی باشه علمی قطعی نه علمی نما، اونا با توپ هم وارد میشن که آقا این که دیگه معلومه پنبش و زده دنیای علم. و اگر باشه حتی اگر روایت معتبر هم داشته باشه، ببینید دیبالکر از این که ما اصلا حدود 10-12 روایت داریم که اگر چیزی رو خلاف عقول یافتید خلاف قرآن یافتید بذارید کنار، همینه دیگه. اونا ما روایت ضعیف که نیست که، مال روایات مول و روایات ضعیف که خود به خود زمین خورده است. اینه که اینو باید مواظب باشید. و عموماً این یافته‌های علمی مسلم نیست. مثلا فرض کنید نمیدونم طوفان نوح، بعضی وقتا هم اصلا ما نمیدونیم تطبیقش ما دادیم، ولی خب بالا تطبیق ممکن تطبیق اشتباه بوده. اجمالاً دو تا است، ما نه خلاف عقل مسلم چیزی در دین داریم نه خلاف علم. اگرم دیده بشه یا مسلم دینی نیست یا مسلم عقلی و علمی نیست.
حالا اگه اتفاق افتاد، یعنی بگیم فرض رو بر این بگیریم اگر چنین اتفاقی افتاد که شما الان روی این خیلی دارن کار میکنن،
میدونم ببینید که اگر اتفاق افتاد
تازه یه موضوع
غلطه جواب نداره. اگر اتفاق افتاد من چی بگم؟ ببینید مشون استادی که سرکلاس یه جمله غلط داده بود گفت ترکیبش کن، گفت دخل تو دارو، گفت ترکیبش کن، گفت دخل تو دارو ترکیب نداره، گوش میکنی دخل تو داره خب ترکیب نداره، بیا ترکیبش کن، خب نمیشه این غلط. من وقتی دارم عرض میکنم اگر چیزی اتفاق بیفته یا عقلی نیست یا دینی نیست این دیگه معنا نداره اتفاق بیفته. ولی من چرا دل شما رو بشکنم، اگر خلاف قطعی باشه و این نباشه، چون علم مبتنی بر وجدان مقدمه، یعنی در واقع بازم برمیاد به همون جواب اول که ما در دینی بودن و اون گزاره داریم تأمل میکنیم، گوش میکنید؟ اینه دیگه. اینو حتی بعضی اخباری ها دارم میگن اگه یه چیزی تو دین بود ولی خلاف عقل مسلم بود، ما عقل رو حتی اخباری ها میگن و میگن ما عقل رو رها نمی کنیم. این نه این که معناش اینه که ما اون با حفظ اون گزاره، میگن اون گزاره توجیه داره، اون گزاره توجیه داره.
خیلی علاقه دارم مسائل مسائل دینی ما رو یا حتی آیات و قرآن رو یه اعجاز علمی براش قائلن و همه تلاششون اینه که منوفرن روی اعجاز علمی قرآن، مثلا اینکه قرآن پیشبینی کرده که من مثلا جاذبه زمین رو پیشبینی کرده، تعداد سیاره ها رو پیشبینی. شما مثلا این نگرش رو قبول دارید؟
ببینید نه، اگه بخوام یک کلمه تیک بزنم بگید یک کلمه، هیچ توضیح نده میگم نه. ولی اگر فل جمله مواردی باشه که دلالت روشن باشه، سند روشن باشه، انسان میتونه در معرض بیان بذاره. مثلا در اوائل سوره مؤمنون اونجا که خلقت انسانو میگه، میگه نطفه علقه، نطفه اشتباه نکنم علقه مزقه آیش چجوریه همینطوری دیگه. خب ببینید این یه چیزیست، اما در همین حد. بعد برای اون تاریک بوده اونجا که زمان پیغمبر که این چیزا نبوده و خب دانشم تأیید میکنه. حالا اینو انسان به عنوان یک اعجاز علمی، ولی یه جور نباید، حرف علامه باید آموزنده باشه. اولا بهش پیرایه نبندیم چهر روز چهر روز چهر روز چهر روز، میدونید که این مشکل داره. اینا مراحله، مرحله مرحله مرحله. شعار برای که قانون بنده گفته چهر روز، این چهل 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 جنبه خدکش قانونی داره. مثل زنه که گفته تا مثلا 50 سال حیض قبوده، بعد بعضا میپرسن خب بعدم همین خونو میبینه. حالا مثل ما که معتقدیم تا وقتی میبینه حیضه، این که بس جای خودش. اگرم این کس عقیده نداشته باشه مشروع باشه، این در واقع این تا اینجا به قول شما کات میشه دیگه، بعد دیگه همونه، ولی حکم حیضو نداره. اضافه نکنیم و بگیم اینو قرآن مطرح کرده، اما حالا هی اعجاز قرآن رو اصرار داشته باشیم. دیدید اول ماه رمضان که میشه تلویزیون چند سال تو چند سال پیش که داشت، نمیدونم اخیراً داره یا نه، نمیدونم اگه روزه بگیری چند جات خوب میشه چند جات درست میشه. خب اصلا روزه بله صوم و تسحو و اتفاقا چقدرم درسته، یعنی الان دانش هم میگه آدم هرچی روزه بگیره سالم تره دیگه، کمتر میخوره، کمتر چربی ذخیره میکنه. اما دیگه حالا ما یه استادی داشتیم، آقا سال اولی من بودم حوزه قم، من سال سوم طبقی اومدم قم. یه استاد داشتیم مؤسسه کلاس عقاید، همزم ایشون هست، ایشون میگفت که از معجزات اسلام رو ببینید که ثابت در نظر علمی که اگر کسی نصف شب پاشه و 11 بار خم و راست بشه نم کجاش درست میشه، مثلا فلانجاش درست میشه فلانجاش درست میشه. خب الان میخندید شما، به حقم دارید بخندید، یعنی نماز شب این که شما میگید بعضای اصلاح دارن، زمان ما که خیلی این اصلا یک چیزی بود، یک جریانی بود، حالا ها کمتر این جریان، ولی این جریان از مصر شروع شد، عبدو و اینا خیلی بهش پروبال دادن که هی آیات قرآن رو مثلا عبابی رو به وبا تعبیر کنن. بعد وارد ایران ما که شد شدیدتر شد، ولعصر ان الانسان لفی خسر، مثلا این عصر یعنی فشار، فشار اتم، یا مثلا تعبیرای اینجوری. قارون که میگه قفل شد سرمایه دار، مثلا گوساله نبود این سرمایه بود، یه چیزای اینجوری. و همین تطبیقات بر علم اخیراً هم هست، ولی خود کمتر. در کل ما نباید اینو یک به اصطلاح یک لاین چاقی تو کارمون تعریف کنیم، اینطور بگم. این اگر ما باید برنامه داشته باشیم برای تبلیغاتمون، اگه برای اینم هست یک باریکه‌ای باشه این گوشه، اما یه بزرگ راه درست کنیم یه بخشش این باشه این غلطه. فقط این هم بگم ببینید ما واقعا نیاز به این چیزا نداریم برای بیان اسلام. یه زمانی یکی از بزرگان حوزه سلمه الله یه معجزه راجع به امام عسکری نقل کردن که امام عسکری چه کار کردن و بعد چی شده اینا. بعد یه آقای اون بر آب نقد کرد این رو که این مثلا اولین بار در کتاب کی دیده شده، اونم قرن هشتم ششم، تا پس قرن ششم هفتم خبری نبوده. یه دفعه رفت تو فضای مجازی و بعضی از حوزویان به خاطر احترام اون شخصیت جواب دادن، اون دوباره جواب داد. خب البته من خودمم دفاع کردم به خاطر بعضی از ملاحظات، منتها همون موقع من گفتم ای کاش زندگی امام عسکری رو یک کسی تحلیل کنه. باور کنید زندگی امام عسکری رو تحلیل کنی همش معجزه است، نه اینکه فلان جا شیر رو دوتا کردن شکم او پاره شد شکم او دوخته شد. اصلا کسی بیاد عمر امام رو بذاره یه طرف، اصل امام یه طرف، کاری امام هم بذاره و اون تدابیری که امام اندیشیدند، یا امام صادق امام باقر. یعنی گاهی وقتا ما با تحلیل میتونیم بعضی نکاتی که میخوام مثلا اعجاز اسلامو نشون بدیم یا ائمه رو بیان کنیم، ببینیم که نیاز باشه برخی از این معجزاتی که بالاخره امروز به حق یا ناحق زمینه پذیرش نداره.
سلام متشکرم.
الحمدلله رب العالمين.